بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. مملکت عقب مونده بود، نیاز داشت به تحولات. این تحولات به روش خودی با مبدا خودی درست اجرا نشد، دیر شد. یعنی پیشرفت با مدل اسلامی و ایرانی درست طراحی و مدیریت نشد. قدرت‌های استعماری تو منطقه درگیر بودن. نظام تزاری روس بعد سقوط میکنه، قدرت اصلی منطقه انگلیسا و غربیا و اینا میشن. استبداد حکومت‌ها مردم رو آزار میداد. فکر مشروطه انگلیسی و مشروطیت انگلیسی و فرانسوی تو دنیا پخش میشه به عنوان فکر مترقی. تو روسیه میاد، تو عثمانی میاد، توی شبه جزیره هند هست، پشت سرش هم استعمار و لشکرکشی که هم امپراتوری عثمانی متلاشی میشه، هم تزاری روس متلاشی میشه، هم هند دست انگلیسا افتاده بوده. بعد نوبت ایرانه. اما مشروطه‌ای که علماء انقلابی و مردم انقلابی مطرح میکنن با که اسمشو میذارن مشروطه مشروعه، مشروطه اسلامی، با مشروطه انگلیسی دو تا خط موازی تو کشور ایجاد میشه و نهایتاً مشروطه انگلیسی غلبه میکنه، با اینکه هزینه مبارزه و انقلاب رو مشروطه طلبان اسلامی دادن، مشروطه خواهان ملی و اسلامی، مردم، علما، انقلابیون، مجاهدین مثل ستارخان، باقرخان و دیگران و دیگران، اینا دادن. اینا کسایی که اغلب برید ببینید با فتوای مجتهد آمدن تو میدون، همونطور که رئیس علی با فتوای مجتهد، یعنی برای تکلیف شرعی آمده تو مبارزه. اما نونشو مشروطه خواهی انگلیسی خوردن به اسمی که استبداد قاجار رفت کنار، استبداد بدتر از قاجار یعنی پهلوی رو آوردن سر کار به اسم با همین قانون اساسی مشروطه. حالا اونایی که نقش اون خانه‌های داخلی این منطقه بوشهر رو در سطح کشور اجرا کردن که با مفاهیم آقا روشنفکری، اصلاح امور، ترقی، پیشرفت، همه با این شعار آمدن مسلط شدن بر مملکت. من بعضی از اینا رو خدمتتون که ببینید چقدر این عبارت‌ها ظاهرش قشنگه و بعد باطنش چیز و از درون اینا چی آمد بیرون. اولا کیا بودن؟ عمدتاً همین درباریای قاجار، بچه‌های دربار یا آدمای دربار که اینا میرفتن به اصطلاح اونجا، چون اون موقع هم تو مجلس بعد از مشروطه هم تو حکومت تو دربار سفارت‌های استعماری همشون فراکسیون داشتن. یعنی تو مجلس ما یک زمانی فراکسیونا به جایی که بگن نمیدونم فراکسیون کی و کی، میگفتن فراکسیون روسا، فراکسیون انگلیسا، فراکسیون کیا، اینجوری بودن تو مجلس. هم تو مجلس تو پارلمان فراکسیونا اینجوری بودن رسما، هم تو دربار. و همیشه دربار و بعدم مجلس یک دوره‌ای محل کشاکش انگلیس و روس و گاهی فرانسه و بعدن آمریکا و اینا بود که آقا چند تا آدم دارین هر کدومتون تو حکومت کاراتون رو پیش می‌برید، این امتیازهایی که امضا می‌شد تو حکومت یه مرتبه می‌دی، با لابی کردن دو تا آدم تو دربار کل منافع ملت می‌فروختن به انگلیس یا به روس برای مدت طولانی. اینا اینجوری بود. اینا افرادی رو از داخل دربار و سیستم قاجار و بچه درباری‌ها و شاهزاده‌ها و اینا برمی‌داشتن می‌بردن اروپا، خیابونای پاریس و لندن یکم بهش نشون میدادن. بعدم چهار تا فاحشه خونه و اینا خیابونا رو میدید و مردمش رو میدید و فضا میگفت میگه عجب ما ملت عقب مونده احمقیم ما. اینم زندگیه، اونم زندگیه. بعد میبردنش دو تا محله رو نشون میدادن، همه جا هم بهشون نشون نمیدادن و نمیگفتنم اینا به چه هزینه‌ای درست شده. بعد این طرف کافی بود دیگه، دو بار که ببینه برمیگشت تمام بود. بعد شما شنیدید دیگه، ناصرالدین شاه و شاه‌های بعدی می‌خواستن گاهی برن اروپا، پول نداشت مملکت، از مردم بیچاره فقیر که نون شبشون محتاج بودن پول می‌گرفتن به عنوان مالیات که شاه و درباری‌ها برن یه سفر دیگه برن اروپا برای تفریح و عیاشی و ارمغان آوردن توسعه و پیشرفت به مدل مدرن، مدرنیته رو می‌خواستن بیارن. در کنار اینم یه چند ده نفر آدم تحت عنوان تحصیل کرده روشنفکر، آدمایی که تئوری مدرنیته رو میرن از اروپا و غرب ارمغان میارن و مردمشون رو مردم احمق عقب مونده میدونن، اینا هم تربیت شدن توی دانشگاه‌ها. اونا میامدن کار تئوریکیشو میکردن تو روزنامه‌ها، تو محافل، تو نطقای تو مجلس، اینور اونور. که من عباراتشون رو میخونم که فکر نکنید من دارم میبافم از خودم، این عباراتشون. از اون طرف هم دربار فاسد، از اون طرف هم اختلاف بین خود ایرانی ها با هم به اسمای مختلف. بعضی آدم ها اول رسما خود انگلیس ها و غربی ها این مفاهیم رو تحت عنوان مفاهیم مدرن مطرح میکردن، بعدم آدم هاشون. مثلا اولین کسایی که اینجا رابطه بین این جریان ها با اروپا بودن، کسانی تو تاریخ خوندین، سفیر انگلیس در ایران سر جان ملکم، سر هارفورد جونز و یه عده جاسوس، اینا به اصطلاح اینا حلقه اول، حلقه دوم به تحت عنوان مصلحان و روشنفکران ایرانی، حاملان مدرنیته سیاسی و مدرنیته فکری و ایدئولوژیک. چرا حرفا پیش می رفت؟ برای که جامعه مشکل داشت، عقب مونده بود، ایران عقب مونده بود، ایران دو قرن خواب بود، دو سه قرن خواب بود، به خصوص تو همین دوره قاجاریه، تو این نیمه دوم دوره قاجار دیگه واقعا ایران شد یک کشور درجه 3 و 4. حالا باز تا قبلش حتی اوائل قاجار هم انقدر بد نبود، واسه دوره آخر قاجار یک کشور دست و پا از قلم افتاده تحقیر شده، و بعدم دوران پهلوی که دیگه کلن شدی همه چی مطلقا در اختیارشون قرار گرفت، که حتی رئیس دانشگاه های ما رو باید سفارت خونه ها تعیین میکنن. اینو میدونید مثلا رئیس های دانشگاه های ما، دانشگاه تهران سهمیه کدوم سفارت بود؟ دانشگاه ملی سهمیه کی بود؟ اونا باید میگفتن این رئیس، حتی تا حد رئیس دانشگاه رو تعیین میکردن، باید با اجازه اونا بود دیگه، استاندار و وزیر و وکیل و اینا که دیگه اصلا حرفش نباید زد. کم کم هم بعد تحت عنوان بازسازی دین، بازسازی فکر و اینا، تئوریسیناشون که ایده پردازی میکردن، نامه‌ای که تو تاریخ ثبت شده، اولین کسایی که اومدن این حرفا رو تو ذهن مردم کردن که آقا اگر پیشرفت میخواین، اگر پیشرفت میخواین همین مدل انگلیسی و غربی، مغز ایرانی کار نمیکنه، ما مشکل داریم، به طور تاریخی مشکل داریم. دیدین گاهی آقا ملت ایران به طور تاریخی استبداد زدن، به طور تاریخی مستبد زده و استبداد طلبن، ملت ایران به طور تاریخی عقب افتاده. یعنی چه؟ کدوم ملتی ضد استبدادتر از ملت ایران تو این منطقه نیست و تو دنیا هم کمه؟ ملتی که ظرف 100 سال 3 یا 4 بار قیام ضد استبدادی و ضد استعماری داشته، به این ملت میگن آقا این ملت ذاتاً مستبد زده و استبداد طلبه، فرهنگش فرهنگ استبدادی. اصلا حکومت بر مردم ایران حکومت سختیه، حکومت آسونی بر مردم ایران نمیشه آسون حکومت کرد. شما ببینید منطقه جنوب ما، منطقه این کشور عربی خلیج اینا، خیلی راحت بر اینا، هر کس رئیس ایناست خیلی راحت حکومت میکنه بر اینا. کشورهای شرق و غرب ما رو ببینید، کشورهای شمال ما رو ببینید، آسیای میانه رو ببینید، کی تو منطقه سخت‌ترین حکومت توی حداقل این منطقه حکومت بر مردم ایرانه، برای که مردم به شدت هوشیار، حساس و ضد استبدادن. در یک دوره‌ای البته فساد، وادادگی، جهل مسلط شده، اما حتی در همون دوران هم اینجوری نبود که مردم ته دلشون تسلیم بشن در برابر، عملا ضعف و جهل و راحت طلبی اینا، اما قلبا تسلیم نبودن، برای که روح فکر اسلامی و شیعی، مقاومت انقلابی و شیعی تو دل مردم بود، برای که نام کربلا و سیدش. تو همین تاریخ مشروطه میخوندم که سفارت انگلیس و روسیه بعضی سر بعضی مسائل با هم دیگه توافق کرده بودن، یکیش این بود، میگفتن تا این مسئله فکر عاشورا تو ایران هست ما نمیتونیم اینا رو کاملا مسلط شیم. این هر سال فیلشون یاد هندستون میکنه، تو محرم که میشه اینا هر سال یاد مبارزه و فلان اینا میفتن، اینا رو باید فکری برداشت. بعد شروع کردن یک قشری ساختن تو جامعه به اسم روشنفکر دانشگاهی، تحصیل کرده اروپا، متمدن، آدمای مدرن، آدمای شیک، که اینا چی بشه؟ میگه حرفای ما، حرفای ما از زبان اینا گفته بشه، چون ما که بگیم مردم شک میکنه، میگه خب بله دیگه، شما با اربابین میخواهید مسلط بمانید، دارید در باید کار کنیم حرفهای ما از دهان ایرانی خارج بشه. شما سفرنامه وزیر مختار انگلیس در ایران رو، نکاتی که نوشتن اونا که تو سفارت انگلیس در ایران، باید بخونیم اونا رو. این حرفا صریح هست، میگه ما ایرانیان نباید با زبان خارجی باشون، باید به زبان داخلی حرفامون ترجمه بشه و اینا منتقلشون وقت میپذیرن، و الا همطوری بیام جیبی آقا شما باید نوکر ما باشید قبول نمیکنن. شما میدونید تو این منطقه ما کل کشورها مستعمره شدن غیر از ایران، مستعمره رسمی ها، یعنی هند و کشور آبلش کنه، هند و چی داشتم بگفتم، ها، هند و شبه جزیره هند که کلن مستعمره انگلیس بوده، کشورهای عربی یعنی همین کشورهای جنوب خلیج فارس و چیز عراق و اردن و اینا، همه میدونین همه مستعمره انگلیس و فرانسه بودن. شمال منطقه شمال ما کلا مستعمره روسا بودن. تنها کشوری که مستعمره نشد به این معنا که رسما غربی ها بتونن حاکم غربی روش بذارن، حاکم غربی بذارن بگه آقا شما باید ازشون اطاعت کنید، ایران بوده. ولی تونستن به دست ایرانی بر ایرانی مسلط بشن، این کارو تونستن بکنن. شما میدونید در از عراق، هند، کشورهای جنوب خلیج فارس، کشور شما همه جا حاکم غیر محلی گذاشتن بالا سرشون. پس من گفتن آقا این آقا به اصطلاح نائب امپراتوری روم در هند، یه انگلیسی امپراتور اینجا، شما باید اطاعت کنید. گفتن چشم. همونطور که عراق این دفعه گرفتن، اول یه چیز آوردن، برمر بود کی بود اون، اول یه نظامی رو آوردن، بعد یه آمریکایی که رسما گفتن این رئیس شماست. بعد این مقاومت مردم عراق، شیعه عراق بود که دیگه اینا همونجوری قدم قدم رفتن عراق و تن به انتخابات دادن تا دولت و مجلس عراق هم از دست دادن، حالا به شهرش موندن، میگن حالا چیکار باید بکنیم. یعنی اینجا انقلاب ما و فکری انقلاب بود نزدش، ولی عراق رو قورت داده بودن، همونطور که همه جا رو قورت دادن. ایران یه سیخیه تو گلوی اینا، اینو بدونین. نه تنها ایران نمیتونن نتونستن قورت بدن، اون بقیه هم که قورت دادن دارن بالا میارن. برای که یه روح بیداری انقلابی وسط ایجاد شد به برکت امام و شهدا، که اون فکری که تو امثال رئیس علی‌آقا و اینا تو نطفه خفه شد، امروز سطح کل ایران حاکمه و بعد بین المللی شده و منطقه‌ای شده. اینا با این مشکل دارن. میگه ما یه آدمایی باید بذاریم که حرف ما یه ایرانیایی باشن، حرف ما از دهان اونا خارج بشه. اون آدما رو پیدا کردن تو درباری‌ها و اینا، یه دیر هم شما بدن اروپا و یه مدتی دوندن عشق کردم هم خیابونای شیکو ببینن، چهار تا فاحشه خونه هم برن و اینا، بعد برگردن و خیلی خوشحال که ما دیگه متمدن شدیم. برای چی متمدن شدیم؟ هم از این اخلاق ارتجاعی سنتی اومدیم بیرون، هم از این فرهنگ سنتی بیچاره عقب مونده افتادیم بیرون. ما مدرن شدیم. اغلب اینا هم که میرفتن مدرن شدن، دو جا بیشتر نمیرفتن، همین که عرض کردم جای سوم بلد نبودن اونجا. همونطور که الان هم بعضی ها که میرن دو تا اونجا میرن، بهمیه خیال میکنه دنیا عوض شد، جهان بینیش عوض شد. آقا جهان بینی مربوط به بالاتنه، تو پایین تنه تغییر کرد، به بالاتنه چه مربوطه؟ فکرت چطور عوض شد تو؟ افرادی که پیدا کردن و همین حرف های اونا رو به زبان ایرانی به ترجمه به فارسی گفتن، عباراتشون تو میرزا عبداللطیف ششتری، میرزا سید جعفر فراهانی مشیر الدوله، اینا همه به عنوان روشنفکران و منور الفکران 100 سال اخیر ایران، پدران مدرن و روشنفکر ایران مطرحن. ابو طالب پسر میرزا مهدی کاشی، او که این نوچه فتلیشا بود تو دربار. فتلیشا جالبه، اینو وقتی که یکم سنش میاد بالا بزرگ میشه میبخشه به عباس میرزا، اینه تو تاریخ ثبت شده، میگه که فرخان خودمان را، فرخان ساقی خودمان را که ریشش در آمده بود به شما بخشیدیم. اینا اینی چیزه که تو تاریخ ایران ثبت شده. این آقای فرخان که ریشش در آمد و دیگه به درد آقا نمیخورده، طویل آقازده داده، بعد ایشون میره اروپا، 5 سال بعد به عنوان یک حامل مدرنیته و روشنفکر اصلاحگرا میاد به ایران. اینا پدران مدرنیته تو ایرانن. که این آقا میاد، میرزا اسکرخان ارومی افشار، از اولین ایرانیان عضو لژهای ماسونی، سفیر فتلیشا در دربار ناپلئون فرانسه، میرزا آقاخان کرمانی، محسن معین الملک سفیر ایران تو عثمانی، مستشار الدوله، میرزا حسین سپهسالار دلاکزاده، ظهیر الدوله داماد ناصرالدین شاه، و همینطور میرزا آقاخان کرمانی وکی، میرزا ابوالحسن خان ایلچی از رجال باز دربار و قاجار، سفیر ایران در انگلیس، عضو لژهای فراماسونری، وزیر خارجه ایران، کسی که قرارداد ترکمنچای و گلستان رو امضا کرد با روسا و ایران رو فروخت به اینا. یه عبارتی داره این آقا، هم میرزا ابوالحسن خان، میگه که به اعتقاد خاطی، من جمله هاشون یادداشت کردم براتون بخونم، اینا چه تفکری هنوزم اینا هستن، مثلا این نثر 100 سال پیششونه، نثرای امروزی هم دارن، نثرای امروزی دارن تو همین دانشگاه‌های ما به عنوان نوگرا و مدرن و اینا همین حرفا رو میزنن، مثلا ادبیاتش این ادبیات مال دوره قاجاره، ادبیات حالا امروزی کمی کلماتش تغییر کرده، ولی همین است. وقت بعضیا صریح، بعضیا ذهنی با تعارف رو در باجتی، میگه که به اعتقاد خاطی اگر اهل ایران را فراغت حاصل شود و اقتباس از کل کار و حیات اهل انگلیس نمایند، جمیع امور روزگار ایشان بر وفق ثواب گردد. این کیه؟ اینا حاکمان دوره قاجارن، کسایی که 2 سال رفته 6 ماه رفته اروپا، این آقا شده دیگه مدرن روشن فکر. میرزا سالم شیرازی، کسی که عباس میرزا فرستادش به اروپا برای که خدمت بره نظام جدید نظامی اینا رو یاد بگیره، سلاح‌های مدرن و ارتش مدرن رو بیاد که این دفعه دیگه بتونه اگر روسا حمله کردن اینا دیگه تا اون ته نرن عقب، باز نصف دیگه ایران هم بدن به اینا. میره اونجا ایشون وقتی برمیگرده به جایی که اون هدفی که عباس میرزا فرستادش که بیا ارتش ایران قوی شه بتونه در برابر روسا وایسته دیگه بقیه‌اش هم ندیم، یا آقا میره مدرن که میشه برمیگرده میگن چیکار کردی؟ هیچی آقا، عضو لژهای فراماسونری انگلیس شدم، این بزرگترین اولین گام برای مدرن شدم. بعد میاد ایران چاپخانه را میندازه وارد میکنه از اروپا، ایبی نداره خوبه. اولین روزنامه رو ایشون درآورده در ایران، اینقدر ابتکار نداده که حالا اسمش رو میخوای بذاری حداقل یک اسم فکر کنی چیزی بذار، چون اونجا میگفتن نیوز پیپر، اینم اینجا گفت کاغذ اخبار، هم ترجمه تحت لفظی. اینقدر شعور، اینقدر اعتماد به نفس، اینقدر عرق ملی که آقا حداقل یه اسم خود یه اسمی بذار که ایرانیا بفهمن چیه. نه آقا نمیشه، اصلا معنی نداره دیگه، این نیوز پیپره دیگه، باید بگه کاغذ اخبار، نیوز پیپر. سواد نداری شما، عقب مونده اومالی، نمیفهمی اینا رو، ما اروپا رفتیم، نیوز پیپر، خب اسمی دیگه بذار روش. بله، یعنی اقلا شما یک میلی گرم ابتکار، ابداع، یک ذره به شعور خودت احترام بگذار. نه نمیشه، اگه یه چیزی دیگه بذارید دیگه این اون نیست، دیگه پیشرفت نمی کنی. بعد ایشون سفرنامه انگلیسش رو نوشته، عنوان کتابش میدونین چیه؟ سفر به ولایت آزادی. اصلا این قبله شونه، تمام عشقشه، تمام قلبش اونجاست، کعبه و بتخانه بهانه هرچی هست همه توی. و پدر همه این شرارت ها میرزا ملکم خان، یک موجود خبیث خطرناک که بزرگترین خیانت ها رو به کشور کرد به اسم اصلاحات. میرزا ملکم خان ناظم الدوله، اولین ایرانی مؤسس لژهای فراماسونری در ایران، پدر روشنفکری لائیک و روشنفکری دینی ایران به تعبیر خودشون. روشنفکری دینی از نوع انحرافی شرح میکنم، ما نه روشنفکری دینی صالح که ما بهش عقیده داریم و ضرورت هم داره و خدمات زیادی هم در طول این 100 سال به انقلاب کرده و به اسلام کرده و به ملت ایران. روشنفکری به اسم روشنفکری دینی یا روشنفکری لائیک، روشنفکری که همون اون نوعی که روشنفکری لایکش ترجمه تحت لفظی میکنه مفاهیم لایک، نوع دینیش هم همون مفاهیم لایک رو با ادبیات مذهبی منتقل میکنه برای که مردم مذهبی اینجا بالا نیارن، فکر کنن این حرفا با مذهب میسازه. انکار مثلا نبوت بکنی با زبان احترام به نبی، انکار عصمت و پیامبران رو بکنی با اسم ای که این یک نوع دینشناسی مدرنه. میرزا ملکم آثارش مانیفست روشنفکران در ایران شد و هنوزم هست. هنوزم بعضی از حرفا که تحت عنوان روشنفکری دینی یا لایک توی مملکت زده میشه در این 100 سال حرفه، این حرفایی است که میرزا ملکم اون موقع زده که من چند تا عبارتشو براتون عرض میکنم. ایشون 10 سالگی میره اروپا. پدرش مترجم سفارت روس، کارمند روساست. خودش مترجم ناصرالدین شاهه. با اجازه شاه لژ فراموشخانه و فراماسونی رو توی ایران تأسیس میکنه. بعدم لژ مجمع آدمیت رو مخفیانه. تعهدی که اونجا میگیره از اعضای فراماسونری، فراماسونری مرکز تربیت جاسوس و آدمای وابسته به انگلیس و فرانسه و غرب بود با ظاهر اتوکشیده روشنفکری با شعارهای قشنگ. البته این کارکرد فراماسونری تو کشورهای آسیا و آفریقا سا، الا فراماسونری تو خود اروپا به دلایل دیگه‌ای به وجود آمد، حتی اونجا کارکردش متفاوت هم بود، ولی اینجوری محمل این کارا شد تو این کشورها. تعهدی که از اعضای لژ می‌گرفته، یک سکوت و عدم مخالفت صریح با دین، اینا پیچیدگی های میرزا ملکمه. میگه مردم ایران مذهبی هم متاسفانه سنتی و امولا، اگه با اینا صریح علیه دین و اصالت های ما حرف بزنی تو روتون وای میستن. باید مردم ایران رو فریب داد. بعضی جاها میشه راحت علیه دین حرف زد، تو ایران نمیشه. حرف های خودمون رو با ادبیات دینی باید به اینا بگیم، مردم رو باید دور بزنیم، تو سینه مذهب با این هستین، مذهب رو دور بزنه، مفاهیم ضد اسلامی رو با ادبیات دینی بهشون بگید. این کارو میشه کرد، اینا توصیه های این آدم. و این لژ فراماسونری هم مهمه، فکر نکنید شما میدونید از همون موقع کادرسازی های حکومت توی فراماسونری ها شد تا زمان انقلاب، یعنی آخرین فرد نخست وزیر چیز شریف امامی و اینا همه اینا هم جزء همین لژ فراماسونری بودن، یعنی رجال درجه یک که حکومت شاه هم تا زمان انقلاب همینا بودن، اعضای فراماسونری بودن. یه عبارتی داره جمله. البته ایشون میدونید مسیحی اصلا ارمنی بود، یعنی خانواده پدر مادرش هم ارمنی بودن، خودش هم ارمنی زاده بود و بعد مدتی تظاهر به مسلمانی کرد. یک عبارتی داره خودش، میگه که من ارمنی زاده مسیحی هستم ولی بین مسلمین پرورش یافتم، وجه نظرم اسلامی است، شعله اصلاح طلبی در من فروزان شد، طرحی ریختم دیدم با دیانت نمیشه در افتاد. میگه طرحی ریختم که سیاست مغرب را با دیانت مشرق درآمیزم، سیاست مدرن لایک رو به اصطلاح با ظاهر مذهبی به اینا حالی کنم. دانستم که تغییر ایران به صورت اروپا یعنی دین ستیزی سریع، چون تو اروپا خب سریعا گفتن آقا دوستان دین مزخرفه و مانع رشد راستم میگفتن، چون مسیحیت کلیسا واقعا مانع عقل و فکر و رشد و همه چیز بود، اونجا راست میگفتن. یه تعبیری داره سید جمال، میگه که در اروپا از وقتی که با دینشون در افتادن پیشرفت مادیشون شروع شد، در جهان اسلام از وقتی که دینشون رو گذاشتن کنار بدبختیاشون شروع شد، سقوط و افول و فقر و بیچارگی و ظلم و استبداد شروع شد. این فرق دوتا دینه. میگه که من دانستم که در ایران به روش اروپا نمیشه عمل کرد، یعنی دین ستیزی سری، تغییر ایران به صورت اروپا کوشش بیفایده است، لذا فکر پیشرفت غربی را، ترقی غربی را در لفافه دین عرضه داشتم تا با هموطنانم بهتر رابطه برقرار کنم و مقاومت نکنند. میگه اما در محافل خصوصی از لزوم اصلاح اسلام سخن گفتم. تو جلسات خصوصی که محرم بودن گفتم آقا اصلا این اسلام رو باید بذاش کنار، تغییرش بدیم، اصلاحات در دین. حالا عبارت رو ببینید چقدر، این عبارتی که براتون میخونم ادبیات قاجارش رو حذف کنید ببینید تنین این کلمات چقدر برای شما آشناست. همین جمله ها رو چقدر میشنوید، چقدر پشت ذهن پس ذهن خود ما هست. میگه ملل یوروپ هر قدر در فلزات و کارخانه ترقی کرده اند، صد مراتب بیشتر در کارخانجات انسانی پیشرفتند. اگر ما بخواهیم خودمان بنشینیم و این نوع کارخانجات را اختراع کنیم، مثل این است که بخواهیم از پیش خود کالسکه آتش بسازیم. کالسکه آتش یعنی ماشین که تازه اختراع شده بود تو اروپا و اینا، چند تاشم داشتن میآوردن ایران دربار. میگه مثل این که، میگه همونطور که ما محاله بتونیم ماشین درست کنیم، کالسکه آتش، به همون اندازه هم ما محاله که بتونیم جامعه خودمون رو، مدیریت و اقتصاد و حقوق و فرهنگ خودمون رو چیز کنیم. همه مثل همه، صنعت ما همونطور که در صنعت ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم و نباید بکنیم، مثلا فکرش نباید بیاد به ذهن ما، به ذهن ما همونطور که در صنعت نباید بیاد، در علوم انسانی هم، در علوم انسانی، در مدیریت، اقتصاد، نمیدونم جامعه شناسی، انسان شناسی، چه در اونها ما نباید اصلا فکر کنیم. ما کاره نیستیم. ای اوغلای ایران، اگر طالب پیشرفت و حفظ ایران هستید، بی جهت خود را فریب ندهید، گوش کنید، و در صدد اختراعات تازه نباشید. خیلی جالبه ها، سری اولش که بگه ای اوغلای ایران، اگر در فکر حفظ ایران و پیشرفت ایران هستید، خودتون به فکر اختراعات باشین. صریح میگه اگر طالب حفظ ایران هستید، بی جهت خود را فریب ندهید، در صدد اختراعات تازه نباشید. تلگراف را تنها همان طور میتوان ساخت که فرنگی ساخته، مجلس را همان طور میتوان ترتیب داد که فرنگی داده است. همونطور که تلگراف رو باید این اونا کپی برداری بکنید، شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید، اصلا فکر هیچ نوآوری، ابداعی، خلاقیتی، تغییری نباشید. تو مجلس و پارلمان و نظام سیاسی و علوم سیاسی و فلسفه سیاسی هم اینکه آقا سیستممون یه جوری دیگه بسازیم، یه تغییراتی بدیم. همونطور که شما سیستم، ببینید من مخالف با مسائل غربی اروپایی نیستم، در اروپا و غرب بسیاری از هم صنایع، هم نظام سازی های اجتماعی که کردن متناسب با هم مبانی خودشون بود، صریحا میگفتن ما اصلا دین قبول نداریم، ما فقط لذائذ و سود دنیا، و هم با نیازهای خودشون. اتفاقا ما مشکلمون الان اینه با نخبگان جامعه، باید اینه گفت آقا او در این علوم انسانی و اجتماعی و در این صنایع و اینا مشکلات جامعه خودشو داره حل میکنه، تو چرا مشکلات جامعه خودتو حل نمیکنی؟ چرا کپی برمیداری از رو راه حل‌های او که با مبانی او و برای مشکلات جامعه خودش بود، عیناً اونا رو میخوای توی جامعه که هم مبانیش فرق میکنه هم مشکلاتش فرق میکنه؟ چرا همش ترجمه میکنی؟ چرا تولید علم نداری بر اساس مبانی اسلامی و نیازهای ملی خودمون و ذهن ایرانی؟ این چیزی که میگه اصلا دنبالش نباشید. این فکر از همون موقع بود. الان هم داریم. همین الان مگه نداریم کسایی که میگن آقا شما غلط کردین تو مسائل هسته‌ای و چی و چی اینا، راه افتادین به خود دشمن تراشیدین، هی علی ما قدنامه دارن میدن. به ما چه مربوطه؟ خب اینا میدن دیگه، ما مصرف کننده باشیم چه کار میشه؟ چه کار میشه ما مصرف کننده باشیم؟ ما مگه نداشتیم تو هم خود حکومت افرادی که هم بعد انقلاب هنوز هستن تو گروه ها و جنرات مقاله میمیسن؟ ما شنیدیم از کسایی که آقا اصلا همین نیروگاه اتمی بوشهر رو میگفتن به خود ساختیم. این همون فکره. بعد میگه که آقا میگن همونطور که تلگراف رو ما نمیتونیم بزنیم این غرب باید کپی بکنیم وارد بکنیم، مجلس را هم همانطور فقط میتوان ترتیب داد که فرنگی داده است. نظام سیاسی هم باید همین باشه، نظام حقوقی هم همین باشه. گوش کنین اینا رو، عبارات رو. ایران را به عقل نمیتوان نظم داد. عقل شما اگر بیش از افلاطون باشد، باز بدون حکم فرنگی ممکن نیست بفهمد. ما این ننگ یک ملت که اینا به عنوان روشنفکران و پیشتازان یک جامعه حرفا رو زدن و تو روزنامه ها چاپ میشده و همه برای اینا کف میزدن و هنوز هم یه دوی طرفدار همه فهم، منتها ادبیات چون عوض شده این کلمات رو بکار این به جای تلگراف میگن علوم هستی، تلگراف دیگه نمیگن. میگه که ایران را به عقل نمیتوان نظم داد. عقل شما اگر بیش از افلاطون هم باشد، باز بدون حکم فرنگی ممکن نیست بفهمید که اداره شهر یعنی چه. خلاصه الان چیزی که اعظم موانع ترقی ایران، پیشرفت ایران است، این است که ما عقل خود را بر فرنگستان ترجیح میدهیم. البته این که باید از فرنگ و غیر فرنگ و شرق و غرب، از تجربه و علوم همه باید استفاده کرد، این 100% باید استفاده کرد. اصلا تفاوت اسلام با مسیحیت هم، کلیسا هر چیزی که از تو کلیسا بیرون نیامده بود میگفت کفره. ما اینو نمیگیم. ما میگیم اگر یه چیزی با عقل با تجربه بشری ثابت شده، میخواد اروپا باشه، میخواد آسیا باشه، آفریقا باشه، اگر عقل و تجربه پشتش باشه ما قبول داریم. منافات با اسلام نداره. یه منبع معرفت تجربه است که عقل، اینا رو ما قبول نمیشه. اگه عقل باشه، نه به نام عقل این حرفا رو بزنی. اینا عقل نیست، اینا ضد عقل، اینا جنونه. با نام عقل اومده. مثل انگلیسی که میخواست بگیره منطقه رو، میگه برای اصلاح نخلستاناتون اومدیم. میگه اگر از من بپرسید ایران چجوری پیشرفت میکنه، من به شما میگم حتی وزیر از دول خارجی بیاوریم. شما باور میکنید کسی یه حرف صریحا زده به عنوان عقلا یک جامعه؟ حتی وزیر باید از دول خارجی بیاوریم. بدون کمپانی های خارجی محال است. امتیاز بدهیم، گدا نباشیم. تازه امتیازهایی که دادن کم بوده، گدابازی کردن. مثلا یه مرتبه نصف مملکت مفروخ مراتع دریاها و جنگلا که این مال شما انگلیسا، کجا 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 این مال شما. اون که میگه پس سهم ما چی شد؟ میگه آقا بقیه‌اش مال شما، ما چیز نمیخوایم. این تازه میگه گدا نباشین، امتیاز بدین. بدون کمپانی های معتبر یوروپ آبادی ایران میسر نخواهد بود. توسعه پیشرفت میخوای، اونا باید بیان. در فرنگ 2 کرور کمپانی هست، محظورات حضور یک کمپانی خارجی برای ما چیزی نخواهد شد. اگر از کمپانی خارجی بترسیم ایران چه میشود؟ حالا کاش که بگن کمپانی بیاد مثلا به نفع منافع ما عادلانه کار بکنه، که عیبی نداره. بیان همه دنیا بیان، همه باید با هم روابط علمی و تجاری داشته باشه. تو او باید بیاد وزیر و وکیل و راه و بیراه همه چیزی رو باید او تعیین کنه. یه نمونه دیگه آخوندزاده یا آخوندوفه از ایرانیای قفقاز، عبارات اینو گوش کنین. ایشون اولین متفکریه که برخلاف میرزا ملکم که میگه آقا نه ما دینو قبول داریم ولی یه قرائتی از دین داریم که اون خوبه. یعنی میگفت تفسیر دینو عوض کن، با خود دین در نیفت. ولی آخوندزاده رک بود، میگه آقا اصلا اصل دین مزخرفه، ما باید وابسته بشیم. ایشون از ایرانیای قفقاز، اولین شاید متفکریه که صریحا راه سکولاریسم علنی رو در کشور باز کرد و راه فراماسونری اوریان رو، و از جهاتی هم با ملکم بحث داره، خط میداد، یه مکالماتی داره. میگه روزی 2 بار با ملکم صحبت میکردیم که چی بگیم چی نگیم. بهش میگفتم روح القدس، روح و روانم. این تعابیریه که اینا باز با هم دیگه، اون کی روح القدس این بوده. باز آخوندزاده میگفت آقا سریع باید همه چیزی بریزیم دور، ادبیاتمون هم باید عوض کنیم، الفبامون هم باید عوض کنیم. شما میدونید انگلیس ها که مستقر شدن بعد از سقوط امپراتوری عثمانی در ترکیه و ایران، اینا میخواستن یه تر رو در اینها اجرا بکنن دیگه. یکیش کشف حجاب بود، تغییر لباس بود، تغییر الفبا بود و سکولار کردن حکومت و اینکه آدمای انگلیس همه جا مسلط بشن. در ترکیه تقریبا تمام این طرحاشون موفق شد. الان الفبای عثمانی رو که مرکز امپراتوری اسلامی بود، 600 سال عثمانی، میدونین بزرگترین امپراتوری، یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان بود، شاید طولانی ترین امپراتوری در تاریخ باشه، 6 قرن فکر میکنم حداقل عثمانی ها بودن، و یه دوره مثلا 300-400 سال کل شرق اروپا در اختیار عثمانی ها بود که مسلمان بودن، کل شرق اروپا ها تا وین و اتریش و تا مرزای آلمان، تو تپه های اطراف وین که مشرف به شهر وین و اتریشه هنوز پادگان های عثمانی ها هست. اتریش کجاست؟ مثلا این یونان و نمیدونم بلغارستان و اروپای شرقی، اینا که اصلا 300-400 سال دست مسلمان ها بودن، بوسنی و فلان اینا، تا اتریش، تا اینه، تا درست تا مرز آلمان، یعنی فقط آلمان و فرانسه مونده بود. اگر اینا ارزن اروپا رو فقط آلمان و فرانسه رفته بودن، کل اروپا در اختیار عثمانی ها بود. بعد آمدن از این پشت مسلمان ها رو به جون هم انداختن، نمیدونم عربای چه به جزیره عرب رو، اون لورنس عربستان که دیدید خوندید قضایاشو، میاد اونا میان عربا رو تحت عنوان پان عربیزم به جان ترکا میندازن، جنگ عرب و ترک را میندازن، از اون طرف هم بین ایران و صفویه، عثمانی ها و صفویه درگیری، و اینا رو به خودشون مشغول میکنن. جنگای ایران و عثمانی و جنگای عرب و ترک تو منطقه باعث میشه که کل مسلمان ها عرب و ترک و فارس همه با هم سقوط کنن و انگلیس بیاد بر سر همه آقا بشه، بگه دیگه حالا دیگه من اومدم، من که نه عربم نه ترکم نه فارسم نه مسلمانم نه شیعیم نه سنی، ببین چه آقای خوبی دارین، قبلا شما با هم مشکل داشتین، چرا باید عرب، یکی عرب، او عربه تو ترکی تو فارسی، او شیعه تو سنی، اینا بدن همه همدیگر رو بزنید، حالا بعد ببینیم من نه شیعیم نه سنی نه عرب نه ترک نه فارس، چقدر خوبه من آقاتون باشم. از حالا همین کارا رو کردن همه جا. آخونزاده بحث تغییر خط و علف تو ایران، تغییر لباس رو موفق شدن، لباسای ما همه عوض شد، کشف حجاب رو هم تا حدودی موفق شدن ولی نه کامل، یعنی زنان ایران مقاومت کردن، زنان ایران از مرد ایرانی بیشتر مقاومت کردن، اینو به شما بگم، مردان ایرانی لباساشون همه عوض شد، زنان ایرانی مقاومت کردن، یعنی همیشه یک بخش جامعه زنان ایران تا آخر حجابشون حفظ کردن، ولی مردان گفتن آقا هر شما بگی میپوشیم. لباس مردان و کشف حجاب زنان رو آمدن تا حدودی، اما الفبا رو نتونستن تغییر بدن. شما میدونید در ترکیه الان جوانای نسل ترک، ترکیه متون یک نسل قبلشون نمیتونن بخونن، هیچی نمیتونن بخونن، اصلا خطشون عوض شده، الفباشون عوض شده، یعنی بزرگترین قدرت به اصطلاح اسلامی جهان در دو سه قرن گذشته، دو سه قرن اخیر که اینا بودن، اینا اصلا از سوابق خودشون اطلاع نداشتن، نمیتونن بکنن، الفباشون عوض شد، همه چیشون عوض شد، لایک هم شدن. حالا باز شما ببینید این قضیه انقلاب حجاب در ترکیه، اصلا نمیدونید این مبارزه انتخاباتی اخیر کلن شعار اصلی که بین اینا شد سمبل مبارزات اسلامی در ترکیه مسئله حجاب بود، غربی‌ها گفتن این اتفاقی که در ترکیه افتاد انقلاب حجاب بود، یعنی لایک، لایسیته و سکولاریسم و آتاتورکیسم و غرب رو توی ترکیه با رأی مردم و به نام حجاب در هم شکستن. همین اتفاقی که الان توی ترکیه که دیشب هم شنیدم دادگاه، تو اخبار نمیدونم شنیدین یا نه، اعلام کردن شکایت رسمی که اصلا دولت رو باید منحل کنیم، چون هم تو داره میره جلو، بحث ترکیه نیست، همه جاست. رئیس جمهور اسبق ترکیه که لایکه، کنعان اورن، رسما دو هفته پیش اعلام کرد که این اتفاقاتی که داره در ترکیه میفته اینا همه زیر سر ایرانیاست، اینو ایرانیا گذاشتن، ایران انقلاب ایران گذاشت تو کاسه ما. این میگه خط و الفبا رو تغییر بدیم در ایران، و چون سری هم آمد آخوندزاده آخوندوف زود از شد تئوریسین، یه مدتی بهش میگفتن متفکر بزرگ قفقاز، روشنفکر بزرگ قفقاز، پرچمدار مشروط خواهی لائیک، از طراحان پروتستانتیسم اسلامی که میگه آقا همونطور که در اروپا مسیحیت مانع بود پروتستانتیزش کردیم، یعنی گفتیم آقا ما مرجع رسمی نمیخوایم، هر کسی خودش کشیش خودش، و هر شبت که تعریف و قرائت خاصی از دینم قبول نداریم، هر کس هر قرائتی میخواد از دین بکنه، یک آزاد، آزادی کامل در تفسیر دین و عمل به چیز و هر چی میخواد عمل کنه، نکن دین بدون احکام، دین بدون چی. آخوندزاده جزو اولین کسیه که شاید در ایران این طرح مطرح میکنه، میگه باید همون کاری که در اروپا شد با مسیحیت همون کارو با اسلام بکنیم در ایران، چون نمیشه بگیم اسلامو بنداز کنار، بگیم آقا اصلاحات بکنیم در اسلام. یه عبارت دیگه اینه که میگه در اینا پدر ملی گرایی افراطی. این هم یکی از درس‌های جالب تاریخه. ایشون از اولین کسانیه که در دوره مشروطه شروع میکنه میگه ملیت رو در برابر اسلامیت قرار میده. ها؟ میگه ایران یا اسلام، یا ایران یا اسلام. یا جزء اولین کسایی که این مسئله رو مطرح کرده تو ایران، راجع به این مسئله مقاله نوشته، صحبت کرده، نمایشنامه، چون اولین نمایشنامه نویس مدرن ایران هم هستشون، اولین تئاتر مدرن رو به این سبک اجرا کرده و جالب موضوعات تئاترش هم همینه. میرزا ملکم از طریق حکومت عمل میکرد با پوشش دینی، این سری خودش میکرد بدون پوشش، و یه نمایشنامه داره به نام خرس قلدرباسان. آخر این نمایشنامه خطاب به مردم اینو میگه، او آرتیست این نمایشنامه رو میکنه به مردمی که نشستن، اون خرسه البته بلا نسبت که حالا بنده دارم رو میکنم به شما، خرسه رو میکنه به مردم که اونجا نشستن، میگه که ای جماعت، گوش کنین، ای جماعت، هیچ میدانید دولت روس چه خوبی ها به شما کرده؟ همون دورانی که قفقاز و کجا همه را از ما گرفتن و دادن. بر شماست که بزرگ خود را بشناسید، حق ولی نعمتی او را به جا آورید، به امر و نهی او مطیع شوید، رسوم بندگی و آداب انسانیت را فرا گیرید، آدم باشید، انسان باشید. یعنی ما هنوز ملت ما کم گذشته در از نظر ادب و انسانیت در برابر روسا. اون موقع بندگی روس بکنید، بندگی خدا لازم نیست بکنید. یک نمایشنامه داره علیه دین، عنوانش از ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر، که منظورش حضرت ابراهیمه، ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر، یعنی کلاه مردم ورشته جادوگر. بعد اونجا میگه که من او را ندیدم، این ملا ابراهیم رو، اما به فراست میدانم که دستگاه عوام فریبی باز کرده است. وقت همین آدمی که پدر ملیگرایی افراطیه به اسم ناسیونالیسم، ایران باستان، ایران قبل از اسلام، اسلام آمد ایران از بین برد، آیا کسی بگه آقا تاریخ ایران رو بخون، اصلا این ایران قبل از اسلام چی بود، بعد از اسلام چی شد؟ ما هرچه دانشمند و متفکر و شاعر و نویسنده داریم مال ایران بعد از اسلام، هرچه متفکر بزرگ داریم، بزرگترین دانشمندان ایرانی که در تاریخ درخشیدن، اینا همه مال بعد از اسلام. ما از قبل از اسلام در ایران یک سابقه یه امپراتوری ظالمی داریم که اینقدر ظلم کرده به مردم که وقتی که مسلمان ها حمله کردن به ایران، مردم ایران همه جا به استقبال ارتش اینا می رفتن، و البته مردم ایران تن به برتری نجات پرستانه عربی و اموی هم ندادن، گفتن ما اسلام رو می خواهیم. اما این که عرب و عجم، حاکمیت عرب بر عجم و اینا، نه، حاکمیت اسلام بر عرب و عجم، ولذا با بنی امیه درگیر شدن. و شما میدونید در سقوط بنی امیه ایران خیلی نقش داشتن، ولیکن اسلام رو قبول کردن بدون هیچ مقاومت. شما میدونید اسلام نجات اوناست، و گروه گروه ملحق میشدن، داره که وقتی اینا میامدن توی شهرها مردم ایران میرفتن به استقبالش، در حالی که همین مردم ایران در برابر امپراتوری های مقدونی و نیروی اسکندر و کجا و کجا اینا مقاومت میکردن، و در برابر هر ارتشی که آمده مقاومت کرد. حالا این آقا پدر ملیگرایی میگه که آقا اسلام اصلا ایران، یا اسلام یا ایران. اول انقلاب، شما دوستان خواهر برادرایی که سنتون کمه یادتون نیست، اول انقلاب مسائل خیلی مطرح شد، اصلا این نوع ناسیونالیسم افراطی رو خود رژیم شاه هم مطرح میکرد. اینا نوبت به اسلام که میرسید ایرانی میشدن. آقا ایران باستان در برابر غرب دیگه ایرانی نبودن. خب آقا اگه ایران باستانی، تو ایرانی، غیرت ایرانی داری، اسلام بکنار، غیرت ایرانی داری ها، و چرا نوکر انگلیس و آمریکا؟ در برابر غرب که میشد نمیگفتن ما ایران غیرت ایرانی، میگفتن که آقا اگه میخوای پیشرفت کنی باید اینجوری باشی، تابع اینا باشی. تا نوبت به اسلام میرسید غیرت ایرانی پیدا میکردن. این آدمی که ایران رو در برابر اسلام مطرح میکرد، میگفت ایران، ایران باستان، ایران قبل از اسلام، اسلام اومد چی کرده اینا، آخ این آدم ببینید، اول عبارت چه بخونم، میگه که ای کاش به ایران نیامدمی، از قفقاز آمده بوده به ایران، ای کاش این مردم را ندیدمی، ندیده بودمی، ای ایران جگرم کباب است، آن شوکت تو در عهد خسرو پرویز و انوشیروان کو. بعد میگه ما 1280 سال در خطا بوده ایم، یعنی از دورانی که مسلمان شدن مردم ایران. پس از این به یادگاران نیاکان خود عطف نظر کنیم. خیلی خوب، تا اینجاش تو داری میگی که تو یک ایرانی اصیلی و میگی که باید برگشت به ایران قبل از اسلام، درسته؟ بله، ما از تو قبول میکنیم. حالا ببینیم بقیه کارت چیه. تو مگه همون کسی نیستی که توی نمایشنامه می‌نویسی میگه این مردم به روس ولی نعمت خودتون چاکر باشید؟ اونجا چرا ایرانی نیستی؟ اینا بهانه است. این آدمی که آقای ایرانی اصیل، وقتی که قفقاز دست روسا میفته، به جای که ای ایرانی اصیل با خون و غیرت ایرانی، ای ناسیونالیست بزرگ، خب مقاومت کن در برابر روسا، از خاک ایران دفاع کن، به جای این کار ایشون فوری تبعی روس میشه همین آقای ملی‌گرای ناسیونالیست تبعی روس میشه، ایشون میشه سرهنگ ارتش روسیه. این آقای ملی‌گرا از طرف دولت روس میامده تو مذاکرات دیپلماسی با ایران، توی جشن تاجگذاری شاه قاجار ایشون جزء هیئت نمایندگی روس بوده. اینم از ملی‌گراهامون، اینم از ملی‌گراهامون و از مقالاتی که در رابطه با اومانیسم داره و دفاع از روسیه تجاری میکنه به اسم ملی‌گرایی. یه عبارت دیگه ازشون بخونم، عرض در رابطه با ایشون ختم میکنم. میگه که تو مکتوبات کمال‌الدوله میگه ما نمیخوایم مردم آنالیست شوند، ما نمیخوایم مردم دین و ایمان نداشته باشند، کلا بذارن که بعد از مدت دیدید سری نباید حرف بزنه، همین روش میرزا ملکم روش درستیه. گفت من که نمیگم آقا اصل اسلام و دین اینا رو بذارین کنار، که بلکه حرف این است، ببینید چقدر شبیه عبارات گفته میشه در همین دوران ما، بلکه حرف این است که دین اسلام بنابر تقاضای عصری و اوضاع زمانه به پروتستانتیسم و به اصلاحات نیاز دارد. دوستانی که میخونن تو مطالب تو بورس بحثای فکری سیاسی هستن میفهمن اینا چقدر آشناس به گوشتون. میگه من نمیگم اسلام رو بذارین کنار، من میگم در اسلام اصلاحات کنین. بالجمله گوش کنین، بالجمله باید بالکل بالکلیه از تکالیف شاقه اسلام از شرع یعنی حقوق الله خود را آزاد کنین. چنانچه توائف انگلیس و ینگ دنیا و پاری از توائف فرنگستان چنین کردند که ظاهرن مسیحی مذهبند و باطنن مذهب ندارند. میگه ما باید همین کارو بکنیم. اینو فریدون آدمیت که خودش هم فراماسونر بود و همین اخیراً مرد تو دفاع از آخوندزاده این بحث رو مطرح میکنه، اونجا میگه که ما از دین فقط حقوق الناس رو قبول میکنیم، تکالیف الناس رو، حقوق الله رو باید بذاریم کنار. یعنی فقط از حقوق بشر بگو، از مسئولیت و تکلیف بشر نباید حرف بزنی. دین عبارت آخوندزاده است، میگه دین حقوق را باید گرفت نه دین تکلیف را. دین تکلیف نه، دین حقوق. خب در حالی که اسلام دین حقوق و تکالیف با همه، اصلا حقوق و تکلیف از هم جدا نمیشه. ولی عبارت ها ببینید از کجا شروع شده. یکم عبارت تقی‌زاده است که باز از به اصطلاح مشروطه‌خواه انحرافیست که طرفدار تسلیم در برابر غرب بلا شرط و بدون قید تسلیم شدن مطلق به اروپا اخذ افکار اونهاست. و اون جمله مشهوری که ایشون داره که میگه که ما باید از ناخن پا تا سر، از سر تا ناخن پا باید فرنگی بشیم و الا مملکت پیشرفت نمیکنه. هی بشیم آقا ما خودمون میتونیم، ما میتوانیم. ببینید تمام شعار اینا اینه که ما نمیتوانیم، ما غلط میکنیم که بتوانیم. آیا واقعا از این فکر پیشرفت بیرون آمد؟ حالا کاش که می آمد. محصول این فکر شد همین وضعیتی که ما داشتیم که هیچی تقریبا توی مملکت تولید نمی شد. اینو شما بذارید در کنار این روحی که انقلاب ایجاد کرد. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید.